با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. بعد از ظهر جمعه رو پیش رومون داریم و خیلی خوشحالیم که شما ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید تا همراه من محمد زرقامی و همکارانم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌هایی باشید که براتون در نظر گرفتیم. اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم که شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی.
ممنونم محمد. فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف از روز شنبه 26 فروردین تاکید کرد که دوربین‌های کنترلی در این طرح هیچ خطایی نخواهند داشت. احمد رضا رادان پیشتر گفته بود که بر اساس طرح تازه نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته افرادی که حجاب اجباری را در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری رعایت نمی کنند شناسایی می کنند. به گفته آقای رادان افراد شناسایی شده سپس با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. با وجود تأکید بر بی خطا بودن دوربین ها تا کنون برخی مردان و همچنین زنانی که حجاب را رعایت می کنند نیز از دریافت کنندگان پیامک های بد حجابی بودند. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار قابل توجهی از زنان و دختران در اعتراض به فشارهای حکومت بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود نداشت و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر موارد استرس بوده است. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون روایت ضد و نقیضی را از مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان ارائه کردند که هم شامل تایید حملات با گاز بوده و هم شامل نظریه‌های مانند شیطنت دانش آموزان. با گذشت نزدیک به 5 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان تا کنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آنها مشخص نشده است. کانال هالوش با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از شعارنویسی‌های اعتراضی جوانان بلوچ علیه جمهوری اسلامی همزمان با اعلام راهپیمایی روز قدس از سوی حکومت خبر داد. این کانال خبری که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همچنین تصاویری از روز جمعه 25 فروردین 1402 منتشر کرده که پلاکاردهای مفهومی و اعتراضی را در دستان نمازگزاران بلوچ در مصلی اهل سنت زاهدان نشان می‌دهد. در یکی از ویدئوهایی که هالوش منتشر کرده یک معترض بلوچ را در حال شعارنویسی نشان می‌دهد که می‌نویسد جمعه های بلوچستان خونین تر از قدس است. این جمله به نوشته مولوی عبدالغفار نقشبندی از روحانیون شناخته شده سیستان و بلوچستان در حساب منصوب به او در توییتر است که راهپیمایی قدس را نمایشی خوانده و از تحریم آن توسط مردم و علمای مردمی نوشته بود. یک سازمان غیر دولتی مستقر در آفریقای جنوبی که در زمینه حقوق شهروندی و تقویت جامعه مدنی در جهان فعالیت می کند، جمهوری اسلامی را در دسته سرکوبگرترین حکومت ها در زمینه جامعه مدنی و آزادی تظاهرات قرار داد. بر اساس تازه ترین گزارش سیویکوس، 27 کشور یا منطقه در جهان دارای فضای بسته از نظر جامعه مدنی هستند که ایران یکی از این کشورهاست. سیویکوس در گزارش خود که اواسط فروردین ماه منتشر شده به سرکوب شدید و کشتار معترضان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی اشاره کرد. در بررسی های این سازمان غیر دولتی چین، روسیه، بلاروس، عراق، عربستان سعودی، افغانستان و مصر نیز هم ردیف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در این ارزیابی که ماه گذشته میلادی به روز رسانی شده، 42 کشور از جمله فرانسه دارای فضای مدنی کاهش یافتند و تنها 38 کشور جهان از جمله کانادا، سوئد و آلمان جزو کشورها با فضای مدنی باز به شمار می آیند.
تازه ترین خبرها رو از مهران کریمی شنیدید و اما در ادامه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی مسمومیت گسترده مشکوک دختران دانش آموز را بدحالی می داند. گزارشی خواهید شنید در این باره از اردشیر طیبی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به درز اسناد محرمانه پنتاگون و صحبت‌های دادستان کل آمریکا که گفته است مظنون درز این اسناد را بازداشت کرده است، در گزارشی از حسن جعفری. در ادامه این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به نشست جده، نشستی که قرار است در آن درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تصمیم گیری شود با ایلیا جزائری. در روزهایی که تورم بیداد می‌کند، قیمت دلار هم کماکان در سیر سعودی خودش ایستاده است. مسئله حقوق کارگران همچنان مورد بحث است. گزارشی از الهیه روان شد. و اگر که با ما باقی بمونید، در نیم ساعت دومی که باز هم در کنار شما حضور خواهیم داشت، با یک میزگرد به مسئله حجاب در این روزها بار دیگر ورود میکنیم، آن هم یک روز قبل از روزی که قرار است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به گفته فرمانده این نیروها برخوردی جدی را با معترضان و مخالفان با حجاب اجباری مورد نظر حکومت آغاز کند. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی بهرام عین‌اللهی در صحبت‌هایی که داشته در خصوص مسمومیت گسترده مشکوک دختران دانش آموز گفته که تحلیل‌هایی که اونها کردند و بررسی‌هایی که انجام دادند اونها رو به این نتیجه رسونده که این موضوع ناشی از بدحالی دانش آموزان بوده. در این باره گزارشی رو داریم در ادامه از اردشیر طیبی.
پنج ماه پس از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و با وجود ادامه آن پس از تعطیلات نوروز، وزیر بهداشت ایران از آن با عنوان بدحالی در دانش آموزان نام برد و مدعی شد که شواهد محکمی برای مسمومیت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام عین‌اللهی شامگاه پنجشنبه 24 فروردین اعلام کرد که وزارت بهداشت بر اساس بررسی وضعیت دانش آموزان توسط کمیته علمی که به ادعای او متشکل از بهترین اساتید کشور است، تصمیم گرفت که از مسمومیت مشکوک دانش آموزان به عنوان بدحالی دانش آموزان نام ببرد، زیرا به گفته او شواهد محکمی برای مسمومیت وجود نداشت.
امروز 21 فروردین مدرسه بنت الهدا تو خیابون پیامبران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. خدا لعنتشون کنه.
آقای عین‌اللهی همچنین گفت که جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که در بیش از 90% بدحالی دانش آموزان هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر شاهد استرس بودیم و درصد کمی نیز مربوط به شیطنت‌هایی بوده که باعث بدحالی دانش آموزان شده است. ادعای وزیر بهداشت درباره عدم وجود سم در حالی است که روز 15 اسفند معاون او به صراحت گفته بود که بخشی از دانش آموزان پس از مواجهه با یک ماده محرک تحریک کننده که عمدتاً استنشاقی است، راهی اورژانس شدند. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در همان زمان از مسمومیت دست کم 13,000 دانش آموز دختر در پی مسمومیت‌های مشکوک خبر داده بود. بروز مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه کشور از اوایل آذر 1401 آغاز شد و در ماه‌های بهمن و اسفند امنیت روانی جامعه را به شدت مختل کرد و به هراس عمومی در جامعه به ویژه در میان دانش آموزان و خانواده‌های آنها دامن زد. دور تازه این مسمومیت‌ها در پی بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروز در شماری از مدارس مناطق مختلف کشور آغاز شده است.
استاد شهید از منصر انصاری 22 فروردین شاهنشهر. بچه‌های مردم ببین به چه روز انداختن.
مسمومیت مشکوک و گسترده دانش آموزان به ویژه دختران در ایران در ماه‌های گذشته با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز همراه شده است. در یکی از آخرین واکنش‌ها 10 هنرمند، حقوقدان و فعال مدنی در بیانیه‌ای با نظاممند خواندن حملات شیمیایی به مدارس تأکید کردند که افشای آمران و مأمورین این جنایت دهشتناک وظیفه آنی و فوری ماست. امضا کنندگان این بیانیه این حملات را نوعی تهدید و انتقام گیری از دخترانی دانستند که در اعتراضات اخیر تمرکز خود را بر پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان قرار دادند. گیتی پورفاضل، کتایون ریاهی، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستود مهرنگیز کار و محمد مقیمی امضا کنندگان این بیانیه هستند.
بله، شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های دادستان کل آمریکا که اعلام کرده مظنون اصلی افشا کننده اسناد محرمانه نظامی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون توسط ماموران پلیس فدرال FBI بازداشت شده. آقای گارلند اعلام کرد ماموران FBI جک تیکشیرا عضو بخش اطلاعاتی گارد ملی هوایی آمریکا را در ارتباط با تحقیقات در خصوص نگهداری و انتقال اطلاعات طبقه بندی شده دستگیر کردند. جزئیات بیشتر رو حسن جعفری برامون میگه.
فرد مظنون به لو دادن اسناد پنتاگون بازداشت شد. این خبر را شامگاه پنجشنبه مریک گارلند دادستان کل آمریکا اعلام کرد. Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira.
او گفت امروز وزارت دادگستری جک داگلاس تیشیرا را بازداشت کرد در ارتباط با تحقیق در مورد جابجایی، نگهداری و انتشار غیر مجاز اطلاعات محرمانه. دادستان کل آمریکا همچنین تایید کرد که جک تیشیرا کارمند گارد ملی نیروی هوایی ایالات متحده است. FBI هم اعلام کرد تیشیرا در منطقه نورت دایتون در ایالت ماساچوست بازداشت شد. درز احتمالی اسناد پنتاگون چند هفته است که بر سر زبان هاست و در سه روز گذشته چند رسانه آمریکایی به ویژه روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در گزارش‌های تحقیقی موفق شدند به سرنخ‌ها و جزئیات این ماجرا دست یابند. پس از بازداشت فرد مظنون، پت رایدر سخنگوی پنتاگون گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این یک عمل جنایی و نقض عمدی پروتکل‌های اطلاعاتی بوده است. All indications are again this is a criminal act, a willful violation of those. در روزهای گذشته چند مقام آمریکایی از جمله ژنرال لوید استین وزیر دفاع تاکید کرده بودند موضوع را بسیار جدی می‌گیرند و عامل این نشت اطلاعاتی را پیدا خواهند کرد.
We take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
اما ماجرای این نشت اطلاعاتی چیست؟ به طور خلاصه حدود دو هفته پیش چند صفحه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ادعا می‌کرد اسناد طبقه‌بندی شده پنتاگون هستند. این تصاویر بحث‌های بسیار گسترده‌ای را برانگیخت. با این حال این اسناد از خیلی قبل‌تر یعنی از 3 ماه پیش در یک شبکه اجتماعی محبوب گیمرها به نام شبکه دیسکورد به اشتراک گذاشته شده بود. گفته می‌شود تعداد اسناد منتشر شده حدود 100 صفحه بوده. اما به دلیل اینکه بسیاری از صفحات بعداً حذف شدند تعداد دقیق آنها اکنون روشن نیست. این صفحات به موضوعات مختلفی از جمله اوکراین، روسیه، سازمان ملل و ایران می‌پرداخت. پنتاگون هنوز صحت و اعتبار این اسناد را تایید نکرده و مقامات آمریکا می‌گویند تحقیقات همچنان ادامه دارد. چند مورد از ادعاهایی که در این صفحات آمده از این قرار است: ادعا شده آمریکا مکالمات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل را شنود کرده و نرمخویی او درباره روسیه را تضعیف کننده تلاش‌های جهانی برای پاسخگو کردن مسکو می‌داند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این سند گفت: دبیر کل با این یا آن کشور نرمخو نیست. در مورد منازعه در اوکراین هم بسیار صریح صحبت کرده. حرف او در مسکو همان حرف او در کیف یا نیویورک است. نام ایران هم در این اسناد آمده و از جمله در یکی از آنها به شنود مکالمه اشاره شده که مقام های جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر چگونگی پوشش دادن سفر رافائل گروسی به تهران هستند. اکثر اسناد به موضوع تهاجم روسیه علیه اوکراین می‌پردازد. با این حال چند مورد نیز به مصر، کره جنوبی و امارات متحده عربی اشاره می‌کند. مصر موضوع یکی از سندها درباره مذاکره با روسیه برای ارسال موشکبان کشور را تکذیب کرد و امارات هم بخش دیگری از اسناد را نادرست خواند. حزب مخالف دولت در کره جنوبی هم در واکنش به اسنادی که مدعی شده آمریکا از رهبران این کشور جاسوسی می‌کرده گفت: از این موضوع بسیار متاسفیم و قویاً خاسر تحقیقات کامل هستیم. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که در چند روز گذشته مقام‌های آمریکا با مقام‌های سطح بالای کشورهای متحد و شریک ایالات متحده در تماس بودند. فرد مظنونی که روز پنجشنبه بازداشت شد 21 سال دارد و ظاهراً اسناد خود را در یک گروه چت خصوصی در شبکه دیسکورد همرسان کرد.
گزارش حسن جعفری رو با هم شنیدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
کشورهای عرب در جده در خصوص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب قراره که تصمیم بگیرن و این نشست قراره که امروز برگزار بشه. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داره. ایلیا، مشخصا خب این نشست قطعا به موارد و مسائلی فراتر خواهد پرداخت، اما آنچه که محور توجه هست و در موردش داره صحبت میشه موضوع بازگشت سوریه به جمع کشورهای اتحادیه عرب با وجود مشکلاتی که در گذشته این کشورها داشتن با سوریه و اکنون این مسئله خیلی بحث برانگیز شده، حتی در خود عربستان هم به بحث‌های زیادی دامن زده.
بله، حال البته این کشورها نمیتونن تصمیم بگیرن به خاطر اینکه نشست اتحادیه عرب نیست. این نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هست، 6 کشور به علاوه اردن، عراق و مصر.
ولی چرا در اینجا الان این قضیه رو دارن مطرحش میکنن؟
ببین، عربستان سعودی یک تلاش هایی رو در رهبری میکنه برای بازگردانن سوریه به اون چه محیط عربی مینامه. در این نشست، اهمیت این نشست این هست که کشورهایی که حضور دارن کشورهای تأثیرگذاری هستن در جهان عرب، مثلا مصر که بسیار تاثیرگذار هست، هم به خاطر بزرگی کشور، هم به خاطر ارتشش و هم که مقر اتحادیه عرب در مصر هست، یا اینکه قطر کشور است که به لحاظ ثروتی که داره بسیار نقش‌های بزرگی ایفا کرده، چه بعضی نقش‌ها رو بعضی کشورها متشکرم به مخرب بودن، که همان که سال‌های پیش بعضی از کشورها رابطه‌شون رو با قطر قطع کرده بودن به خاطر حمایتش از بعضی گروه‌ها، چه به لحاظ نقشی که با جهان داره ایفا می‌کنه، روابطی که داره، مذاکراتی که می‌کنه. بر همین این مسئله رو اینجا عربستان داره مطرح می‌کنه که اگر بتونه موافقت این کشورها رو با خودش همراه کنه، می‌تونه در اتحادیه عرب، در نتیجه در اتحادیه عرب مؤثر بشه و این رأی رو همراه خواهد کرد.
چرا دست بالا رو داره عربستان با توجه به اینکه شاید بسیاری از اذهان بره به این سمت که با دیداری که وزیر خارجه سوریه با همتای عربستان سعودی خودش در جده داشت، حالا این مسئله داره مطرح میشه و این مسئله داره در جده هم در موردش بحث پیش میاد.
ببین تلاش ها برای بازگرداندن سوریه به محیط عربی و بهبود روابط رو امارات متحده عرب آغاز کرده بود. حدود 3 سال پیش روابط رو از سر گرفت و کم کم این روابط توسعه پیدا کرد. وزیر خارجه امارات به سوریه رفت و بشار اسد هم دو بار به امارات سفر کرد. اما امارات در این زمینه نقش میانجی رو ایفا کرد میان عربستان و سوریه. عربستان به لحاظ موقعیتی که داره به خاطر وجود اماکن مقدس مسلمانان در اونجا به خاطر گسترگی کشور و ثروتی که داره در جهان عربی که از نقشای محوری ایفا میکنه، حتی نشستی نیست که در اون کشورهای اسلامی جمع بشن یا کشورهای عربی به دنبال اون نباشن که عربستان حتما حضور پیدا کنه به خاطر موقعیتی که داره و تأثیرش در جهان عرب.
شاید خیلی ها به این سمت هم برن که چون الان عربستان با ایران و هر حال روابطش رو از سر گرفته، از اون طرف مسئله حوثی هاست که با اونها هم به توافقاتی رسیده، یک سیاست خارجی جدیدی رو میخواد ایفا کنه و حالا به سراغ سوریه هم رفته. آیا باید از این منظر هم نگاش کنیم؟
عربستان منافع چند منفعت داره برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب. اول اینکه به مسئله ایران اشاره کردی، مسئله ایران بسیار برای عربستان سعودی مهم بود به خاطر بازگرداندن آرامش به منطقه. عربستان سعودی پروژه های اقتصادی خیلی بزرگی داره اجرا میکنه و این پروژه های اقتصادی مستلزم این هست که کشور به آرامش برسه، حوثی ها دیگه حمله نکنن همونطوری در گذشته بوده به آرامکو بوده یا به جده و جاهای دیگه که ناامنی ایجاد میکرد و باعث فرار سرمایه میشن. به طور حتم بعد از اینکه ایران و عربستان سعودی توافق تاریخی رو امضا کردن برای اسگی روابط، تأثیر گذاشت بر روند مذاکرات با سوریه، تأثیر مثبت گذاشت. اما سوریه چرا؟ سوریه به کشور تبدیل شده که در اون میلیشیاها بسیار فعال هستن، چه میلیشیاهای نزدیک به ایران چه میلیشیاهای دیگه، و سوریه یکی از بزرگترین راه‌های صادرات مواد مخدر به کشورهای عربی خلیج فارس هست. موادی که از مرز اردن رد میشه و وارد کشورهای عربی خلیج فارس میشه. این رو این مسئله به طور مشخص در مذاکرات مقامات سعودی و عربستانی مطرح شدن که خواستن از وزارت سوریه جلوی این صادرات مواد مخدر و به طور مشخص قرص‌های کپتاگون که بسیار منتشر شده گرفته بشه. یکی از منافع عربستان سعودی این هست که سعی کنه میلیشیاها نقش سابق رو در سوریه نداشته باشن و محدودشون کنه.
اگر که نگاهی بکنیم به مواضعی که درباره همین نزدیکی عربستان و سوریه گرفته شده، ما شاهد این هستیم که برخی از افراد میگن که این در اصل کمک میکنه به تقویت بشار اسد و به هیچ عنوان هیچ کمکی به عربستان نمیکنه و برگ برنده ای نداره. به هر حال قاعدتا بازگشت سوریه حتی در این جلسه اگر اتفاق خاصی رخ بده و تصمیمی گرفته بشه، موانعی رو هم پیش روی خودش خواهد داشت. موانع رو میشه بیشتر در موردش صحبت کرد.
بله، بعضی کشورها معتقدن که این مشروعیت بخشی به بشار اسد است، اما اینکه برای عربستان سعودی مفید نخواهد بود یا خواهد بود چرا؟ میتونه مفید باشه برای عربستان سعودی، به ویژه میتونه مفید باشه به خاطر روابطی که میتونه در عرصه‌های مختلف داشته باشه و جلوگیری از بعضی خطراتی که از سوریه به عربستان میرسیده. اما بعضی کشورها مخالف هستن، از جمله قطر. قطر همچنان مخالف هست و میگه همچنان دلایلی که باعث شده سوریه و عضویتش به تعلق در بیاد پا بر جا هستن. بعضی کشورها که 5 کشور هستن تا الان مخالف هستن و میگن هنوز دولت سوریه با مخالفان مذاکره نکرده و خواستار اون شدن که اول دولت سوریه با مخالفان مذاکره کنه، بعد از اون اجماعی در سوریه ایجاد بشه تا به گفته اونها شهروندان در آینده کشورشون دخیل باشن.
ایلیا جزائری، سپاس از تو که با ما همراه بودی. نگاهی به نشستی که در جده برگزار خواهد شد، اما بریم سراغ اعتراض گسترده کارگران به افزایش ناچیز دستمزدها در میانه تورم لجام گسیخته‌ای که ایران رو در بر گرفته. با الهی روان شد.
در حالی که تجمعات کارگران در اعتراض به افزایش 27% دستمزدشان همچنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد، کارزارهایی نیز برای ابراز این اعتراض به انحاء مختلف در جریان هستند. یکی از آنها امضای الکترونیکی نزدیک به 19,000 کارگر را شامل شده است که نامه ای است به ابراهیم رئیسی برای لغو این مصوبه دولت. اما 10,000 امضای کارگران نیز در کارزارهای دیگر ثبت شده است. اعتراض به این دلیل است که بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن گذشته 53.4% بوده که البته دو برابر میزان افزایش دستمزد کارگران است. ششم فروردین ماه هم نرخ تورم در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه افزایشی 63.9% را نشان داد که بی هر شک و شبهه‌ای یک رکورد تاریخی در عمر جمهوری اسلامی است. احمد علوی استاد اقتصاد به رادیو فردا گفته است که بر اساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی شاخص خوراکی و آشامیدنی‌ها در اسفند 1401 81.2% به نسبت اسفند 1400 رشد داشته است و این در زندگی کارگران حرف اول و آخر را می‌زند. رادیو فردا در این باره دیدگاه پیمان شجیراتی فعال کارگری را جویا شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت و حاکمیت باعث شده یک شرایط تورمی سنگین و کمرشکن به جامعه و به گروه‌های مزدبگیر به طور دائمی تحمیل بشه. خب در یک چنین شرایطی که به هیچ وجه دولت توان کنترل وضع اقتصادی رو نداره و شاهدیم که قیمت به خصوص کالاها و اقلامی که نیازهای ضروری و اساسی خانواده‌ها هستند لحظه به لحظه در حال افزایش هست، دولت به واسطه شورای عالی کار که یک نهاد کاملا ضد کارگری و کارگرستیز هست، بدون توجه به رقم واقعی هزینه‌های زندگی و بدون در نظر داشتن نرخ تورم اعلامی از طرف خودشون، دستمزد کارگر رو در اوج وقاحت چندین برابر کمتر از خط فقر واقعی مصوب کرده، به شکلی که چیزی جز سرکوب مزد نیست و به هیچ وجه نمیشه از اون به عنوان افزایش دستمزد یاد کرد. حداقل دستمزد برابر قوانین خود جمهوری اسلامی میبایست متناسب با مخارج زندگی و نرخ تورم تعیین بشه و دولت به طور کاملا دستوری در شورای عالی کار دستمزدی رو مصوب کرده که بین 5 تا 8 میلیون تومانه، در حالی که هزینه های واقعی برای یک زندگی متوسط بسیار بالاتر از اینه، یعنی این رقم بین 25 میلیون تا 30 میلیون تومان هست. بنابراین تعیین حداقل مزدی که فقط حداقلی برای زنده موندن هست، سالهاست که دولت در شورای عالی کار اون رو به میزان اسمی و نه واقعی افزایش داده و به هر میزانی هم که این افزایش مزد مصوب بشه باز هم ارزش اون دچار سقوط آزاد میشه و در واقع دولت با افزایش قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی مردم دست به غارت و تاراج همون اندک میزانی میکنه که با هزاران ترفند، با جعل واقعیت و آمارسازی‌های دروغ به دستمزدها اضافه کرده.
10 روز پیش حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 27% افزایش دستمزد کارگران با دو بند ماده 41 قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیر قانونی است. او از شکایت کارگران به دیوان عالی اداری خبر داده بود، در حالی که دفتر ابراهیم رئیسی در مورد نامه کارگران واکنشی نشان نداده است. اما روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایران از سخنگوی اقتصادی دولت نقل کردند که فعلا دولت تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها ندارد. روز پنجشنبه علی اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز به ایلنا گفته است که در 7 ساله اخیر شاهد تورم 1000% مسکن بوده ایم و افزوده که در مورد خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز با همین مقدار افزایش مواجه بوده ایم. او میگوید این در حالی است که در این مدت دستمزدها تنها 5 برابر افزایش حقیقی داشتند و به این ترتیب با افزایش 10 برابری قیمتها هر ساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون‌های جهانی کارگری، در گفتگو با رادیو فردا:
اگر بخوایم افزایش دستمزد رو در سطح جهانی با ایران مقایسه بکنیم، در اساس ایران باید بهش گفت دزدی دستمزد. چرا که هر سال نسبت به سال قبل دستمزد کارگران کاهش پیدا میکنه. اگه ما اینو تو همین 10 سال گذشته مقایسه بکنیم، نوع زندگی کارگر، معیشتش، خانه، مواد غذایی، اینا دائم سقوط کرده، نه اینکه اصلا اسمشو بذاریم افزایش دستمزد. اینی هم که هی بحث 27% و غیره رو میکنن، این یک مغلط هست و نمیشه اسم اینو گذاشت افزایش دستمزد، به خصوص هم که ما داریم میبینیم که پدیده‌ای که در چند سال گذشته در ایران رشد کرده، به خصوص در زمینه مسکن که به دروغ هم میگن 1000% افزایش پیدا کرده، بالاتر از اینهاست و اینهایی هم که دارن به اصطلاح این بحثا رو مطرح میکنن، در رابطه با گرفتن رانت‌های خودشون بیشتر دارن دل میسوزونن، نه به خاطر جامعه کارگری، به خصوص که جامعه کارگری ما از گورخوابی و ماشین خوابی و پشت بام خوابی و اتاقای دست جمعی دیگه هیچ جوری ما نمیتونیم در سطح جهانی باهاش مقایسه‌ای رو پیدا بکنیم که به فرض یه نمونه‌های مشابهش رو نشون بدیم. متاسفانه در ایران این دزدی دستمزد هر سال بیشتر میشه.
تاکنون در اعتراض به مصوبه افزایش دستمزد کارگران تجمعات اعتراضی گسترده‌ای انجام شده است. از جمله آنها میتوان به تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، شوشتر و اهواز در روزهای اخیر اشاره کرد.
بله، شنیدید گزارش الهه روانشاد رو. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی میکنیم و پس از اون با شما خواهیم بود با یک میزگرد درباره حجاب اجباری در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده